بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت کردیم راجع به این که خلفا وقتی بعد از پیغمبر سر کار اومدن، سه طریق و منشأ درآمد اهل بیت را مصادره کردند و بستند و گرفتند. یکی فدک، یکی ارث پیغمبر اکرم و یکی هم سهم ذوالقربا که خمس بود. ممکنه کسی تو ذهنش بیاد، جوانها شما باید جواب بدید، مگه پیغمبر اموالی داشت که ارثیه از خودش گذاشته باشه؟ پیغمبر اکرم موقعی که مدینه رو ترک کرد آمد، اولا در مدینه عرض کنم که منزل داشتن. همسر پیغمبر حضرت خدیجه منزل خاصی داشت، منزل خوبی داشت، منزل مرفهی و مرتبی داشت که بعدها پیغمبر دستور داد فروختن و کاری ندارن. در مدینه هم که تشریف آوردن پیغمبر، از ساعتی که اومدن مدینه، اهل مدینه یعنی انصار هدایای بسیاری به ایشون هدیه کردن. وقتی هدیه کردن به پیغمبر، اینها شد اموال اختصاصی پیغمبر اکرم. وقتی از دنیا رفت کسی ارث میذاره برای فرزندان خودش. با اینکه پیغمبر در زمان حیاتشون در این 10 ساله، 10 سال در مدینه بودن دیگه، 13 سال در مکه بودن، 10 سال در مدینه، با اینکه بخششای زیادی داشتن، بسیاری از اموالی که انصار بهشون هدیه کرده بودن، اینها رو وقف کردن برای فقرا یا بخشیدن به اشخاص که فهرست اینها رو آوردیم. در این حال خیلی هنوز خود پیغمبر اموالی داشتن، زمینهایی که بهشون هدیه شده بود، 7 تا باغ فقط مخیریق یهودی که در قبا، ده قبا، که وقتی پیغمبر آمده بودن چند روز صبر کردن در قبا که امیرالمؤمنین و فاطمیونی که فاطمیاتی که همراهشون هستن برسن به پیغمبر، با هم وارد مدینه بشن. در اون چند روز یکی از دیدارهایی که با پیغمبر شد از طرف مخیریق یهودی بود که از یهودیان باسواد و پولدار بود، بچه هم نداشت. شنیده بودی اسمشو؟ مخیریق، که پیغمبر در بعضی از روایت ها داره فرمودن که مخیریق خیر یهودی، بهترین یهودی بود. آمد در قبا که پیغمبر بود مسلمان شد، بعد اومدن مدینه. اولین جنگی که اتفاق افتاد در مدینه جنگ بدر بود. در جنگ بدر مخیریق یهودی در جنگ شرکت کرد. وقتی میخواست بره جنگ شرکت کنه، آمد خدمت پیغمبر، گفت من اموال زیادی دارم. حوائط سبعه، حوائط چجوری نوشته میشه؟ جمع چیه؟ حائطه. حائط یعنی حیات. حیاتی که میگن حیات به خاطر اینکه دیوار داره و احاطه داره بر زمین، لذات از قدیم جاهایی را که دیوار داشته میگفتن حیات. اون وقت حوائط که جمع حیاته به معنای باغ دیوارداره. اینو من چند جا گفتم، حتی الان در ده ما که دیگه شهر شده، شنیدم 10 سال 11 سال نرفتم، شهر شده، باغهایی که دیوار دارن یه موقعیت دیگه دارن. یادم بچه بودیم چند تا باغ در ترک ما دیوار داشت، خیلی معروف بود، یکی پای محله بود، یکی بالا محله بود. اونجاهایی که دیوار داشت معروف بود که باغای فوق‌العاده است، صاحبشان خیلی پول دارن، میوه‌هاش هم فوق‌العاده است، کنترل میکنن، درو میبندن که میوه‌هاشو بچینن بفروشن. اون وقت 1400 سال پیش حوائط سبعه اسمم داشت، معروف بود، باغهای هفتگانه دیواردار در اون موقع در مدینه، اونم جاهای گرم و کم آب و اینا. اومد وقتی که میخواست بره جنگ بدر، گفت یا رسول الله همه اینا رو به شما تقدیم میکنم. تقدیم با صلح چه فرق داره؟ وقتی تقدیم میکنه از ملکیت خودش خارج میشه، میشه مال طرف دیگه. انسان تا مادامی که زنده هست هر چقدر اموال خودشو میتونه به کسی ببخشه بفروشه. البته اگر در مرض موت این کارو بکنه نافذ نیست. در مرض موت فقط به اندازه ثلث نافذه، چون انسان وقتی وصیت کرد فقط ثلثشو میتونه وصیت کنه. الان من نمیتونم وصیت کنم بگم که من که از دنیا رفتم نصف اموالمو بدیم برای خطابه، فقط تا ثلث اموالمو میتونم وصیت کنم. ولی در زمان حیات خودم که در مرض موت نیست میتونم همه اموالمو ببخشم، در اختیار خودمه. حوائط سبعه را مخیریخ همشو بخشید به پیغمبر. پیغمبرم داره اسم حوائط سبعه هم هست تو کتاب ها. پیغمبرم بعضی از اونها رو به فقرا داد، بعضیاشو به افراد خاص داد که به اصطلاح اسم اون افراد هست. از جمله کسانی که یکی از ملکاشو داد همین ابوبکر بود، اصحاب دورش. پیغمبر اینها رو داد، ولی مقدار زیادی از اینها هم برای خودش مونده بود که جزء ارثیه پیغمبر بودن. یکی از چیزهایی که به پیغمبر داده بودن زمین. اون وقت هان پیغمبر یه حق مالی اختصاصی هم داره که اون بیع و فیع و صفی است. فیع و صفی یعنی چیزهای اختصاصی پیغمبر. پیغمبر وقتی لشکر اسلام با لشکر یهود و نصارا جنگ میکردن، در جنگ اونهایی که چیزهای خاص بود که صفایا بهش میگن مال پیغمبر بود. اگر در ضمن جنگ یه حالتی پیش می اومد که چیزی را با جنگ نگرفتن بلکه جنگجوها مصالحه کردن به پیغمبر بخشیدن، در اختیار پیغمبر گذاشتن، اونم فیع مال اختصاصی پیغمبره. الان هم تو احکام دینی ما هست. پس پیغمبر اموال زیادی داشت در مدینه که یه مقدار زیادش رو بخشیده بود، یه مقدارم بود ارث که امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا، مخصوصا حضرت زهرا فدک را بیشتر بولد کرده چون مال اختصاصیش بود. و همه میدونم فدک مال پیغمبر بود، چون فدک را اهل فدک بعد از اینکه پیغمبر در جنگ خیبر، اینا رو میگم تکراری هست ولی میخوام یادتون بیاد و به اصطلاح تکرار بشه، وقتی فاتح در جنگ خیبر شدن، فدکی ها یهودی های خیلی باسواد و پولدار بودند و فدک یکی از آبادترین قریه های یهودی ها بود که باغ فدک معروفه نزدیک مدینه. اومدن مصالحه کردن با پیغمبر بر نصف فدک، گفتن نصف فدک مال تو، ما مسلمان نمیشیم، نصف فدک مال شما، مسلمان ها مال شما، نصف فدک مال ما، جنگ نکنیم، ما هم با شما کاری نداریم. پیغمبر قبول کرد. یک نفر نماینده گذاشت پیغمبر در فدک که اداره کنه، اما کار فدک رو به اصطلاح سپرد به خود یهودیا، گفت شماها زراعت و باغداری اینها بکنید، هر چی به اصطلاح حقوقتون رو بردارید بقیه‌اش رو به ما بدید. که در تاریخ در روایات داره بین 70 تا 240 هزار دینار طلا در سال درآمد نصف فدکی بود که سهم پیغمبر بود. پیغمبرم میگرفت یه مقداریشو، عرض کنم که ور میداشت برای همین زندگی دوربریا، بقیهشو به فقرا انفاق میفرمودن. تا اینکه آیه نازل شد و آت ذلقربا حقه، سال ششم هجری یا سال هفتم هجری، بین ششم و هفتم، پیغمبر از جبرائیل پرسید ذلقربا کی هستن، که جبرائیل عرض کرد که فاطمه و خانوادهش و امیرالمومنین و خانوادهش. اون وقت حضرت صدا کرد فاطمه رو، رسما فدک را به ایشون داد، گفتش که من دستور دادم که این حق شما رو بدم و حق شما این فدکه. حضرت زهرا هم همون نماینده یا یه نماینده دیگه گذاشت در اونجا که کار میکرد و سال به سال درآمدش رو به حضرت زهرا میداد. حضرت زهرا سلام الله علیها اصل گفتگوشون و بهانه گفتگوشون فدک بود. اینو هی تکرار میکنم برای اینکه ما چون خطبه فدک کار میکنیم باید خطبه فدک رو بگیم کیه. بعضی هم به ما اعتراض میکنن که چرا شما خطبه حضرت زهرا رو اسمشو گذاشتین خطبه فدک. اولا من اسم نداشتم، من کیم؟ علما گفتن خطبه فدکیه به خاطر اینکه از فدک دفاع کرده. البته ما همیشه میگیم خطبه فدک به بهانه فدک یک دوره اسلام شناسی است، یک دوره فلسفه احکامه، با اینکه فدک را بهانه کرده حضرت زهرا، ولی همه اونایی که اونجا نشسته بودن از هیئت حاکمه تا انصار و تا مهاجران از اعتراضات حضرت زهرا اعتراض بر تغییر حکومت را هم به دست آوردن و فهمیدن. لذا اون رافع ابن رفاعی زرقی وقتی که سخنرانی حضرت تموم شد اومد خدمت از زهرا گفت لوکان ابوالحسن ذکر قبل هذا ما عدلنا بهی من احد، تقریبا این عبارته، اگر ابوالحسن قبل از این حرفا رو به ما میگفت ما عدول نمیکردیم از او به دیگری. حضرت فرمود الیک انی الیک انی، بعد از قدیر خم هیچ حجت و عذری برای کسی نمونده. منظورم اینه، میخوام بگم که علت این که معروف شده به اصطلاح خطبه فدک، که من الان بیشتر اصرار دارم بگم خطبه فدک، به خاطر اینکه فدک و قصب فدک احیا بشه، ولی حضرت هم به ارث به اصطلاح استدلال کردن، هم به فدک و هم به حق ذی‌القربا. یه نکته دیگه هم بگم، اینو به احترام تو میگم، البته تو که دیر اومدی و به اصطلاح مسافرت بودی، اینها اینو بگم، دیگران هم اگر متفرق گوش کردن و یادشون نیست دقت بفرمایند. حضرت زهرا سلام الله علیها روز هفتم، روز چهارم، روز سوم، روز دوم، دقیق روزش تو روایت معلوم نیست، شنید که مأمورشو و عاملشو از فدک بیرون کردن. اومد به امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عامل منو بیرون کردن چه کار کنه؟ حضرت فرمود که گران خشن اخلاقشون، ابی قحافه ابن ابی قحافه نرمتره، برو پیش اون. حضرت اومد به ابوبکر، حالا در مسجد اومد، در منزل ابوبکر اومد، دیگه روایت خیلی مختلفه، اومد گفتش که عامل منو بیرون کردن و این فدک مال منه. گفت که شاهدت کیه؟ حضرت فرمود شاهدم علی امیرالمؤمنینه، عرض کنم که ام ایمنه، حسنین هستن، اسماء بنت امیس هم اسمشو برد، اینا اومدن شهادت دادن. البته اون جلسه ام ایمن اومد شهادت داد، گفت علی که قبول نیست شهادتش برای خاطر اینکه به نفع خودشه، اینا هم که نوجوان هستن، بچه هستن، به سن تکلیف نرسیدن، ام ایمن هم یک زنه، حداقل باید دو تا زن باشه یک مرد شهادت بده، یا دو تا زن باشه یا مثلا دو تا مرد شاهد عادل، به خاطر اینکه به نفع خودشه دیگه، مال زنشه، لذا چون زی نفعه شهادتش قبول نیست. رفت و اومد و خلاصه نوشت، سند رو ابوبکر نوشت به حضرت زهرا داد. به یه روایتی در کوچه بنی هاشم عمر برخورد کرد، دید که حضرت زهرا با خوشحالی داره میره، گفت چه خبر؟ گفتش که گرفتم، بعد گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد. به یه روایتی در منزل ابوبکر وقتی اومد دید جب ووز شده، گفت چه خبره؟ گفتن که اینجوری شده، اونجا گرفت جلوی ابوبکر و حضرت زهرا این کارو کرد. منظورم اینه که اول حضرت زهرا که اقدام کرد برای پس گرفتن فدک به این عنوان که فدک کادوی اختصاصی پیغمبر بود به حضرت زهرا. کادوی اختصاصی را در عرب دو تا لغت داره که هر دو با هی حمال حسینی نوشته میشه، یکی نحله یکی منحه، دقت کن، منحه یعنی کادو داد، نحله یعنی کادو داد، هر دو معنی کادو دادنه، یکی نحله هست یکی منحه، هر دو در روایات آمده، فرمودن که این منحه پیغمبر است به من. خلاصه این که اینجوری شد، حضرت زهرا ناراحت شد و عصبانی شد، دیگه گفت من با شما صحبت نمی کنم، تا آخر عمرم تکلم نخواهم کرد. آمد شنید چند روز بعد که در مسجد هیئت دولت تشکیل شده، اون موقع چون جاهای بزرگ نداشتن، خونه ها کوچک بود، جلسات مشاوره ای که داشتن تو مسجد تشکیل می شد، مسجد پیغمبر. اون وقت جلسات مشاوره هیئت دولت که تشکیل می شد، بزرگان مهاجران انصار هم بودن. حضرت زهرا شنید که اینها اونجا جلسه دارن، یه عده خانم های دوروری های خودشو و فامیلاشو جمع کرد، بدون خبر ناگهان وارد مسجد شدن. من بارها اینو میگم که اگر از قبل خبر داشتن قطعا راه نمیدادن حضرت زهرا رو، در مقابل عمل انجام شده واقع شدن. با اینکه حکومت رو غصب کرده بودن، ولی حضرت زهرا در بین همه مردم به عنوان تنها دختر و به اصطلاح وارث پیغمبر موقعیتی داشت که نمیتونستن اون موقعیت رو خراب کنن. دیدن حضرت زهرا وارث شد در میان بانوان، نشست تو مسجد و اون داستان. بعد که صحبت کرد حضرت زهرا، دیگه نگفت این هدیه پدرم بود به من، چون همه اونو که قبول نکردن. همه هم میدونستن، این نکته خیلی مهمه، اینو همه جا بگید، همه میدونستن که فدک مال اختصاصی پیغمبره. لذا وقتی هم این گفت ارث منه، اینا نگفتن که مال پیغمبر نبوده، مال عموم مسلمینه، گفتن مال پیغمبر بوده، منتها از پیغمبر ارث نمیرسه. ابوبکر گفت، عمر گفت، دیگران گفتن. حضرت خطبه رو خوندن، دائره بر این که این ارث منه و تمام قرآن سر تا سر صحبت ارث کرده، آیات ارث رو خوندن، استدلال کردن بر ارث، دیگه صحبتی از نهله و منهه نزدن. البته آقای دکتر تمام مدارک اهل تسنن هم داستان منهه و نهله رو نقل کردن و اعتراض از زهرا رو که آقای عسکری هم در اینجا آورده، هم داستان ارث رو مطرح کردن. استولا علا کل ما ترکه الرسول مرتن واحده حتی فدک ولم یتعرض لشیء مما وهبه النبی لسائر المسلمین فخاصمتهم فاطمه فی ثلاثه امور. پس فاطمه با اونها مخاصمه کرد در سه کار. مخاصمه یعنی گفتگو کرد، اعتراض کرد. عرض کنم که چون اینجا بالاش داره که ابوبکر داد به علی آلت جنگی پیغمبر را و به اصطلاح مرکبش و کفششو و گفت ما سوا ذلک صدقتون، بقیهش صدقه پیغمبره، اسمشو صدقه گذاشتن که کسی حرف نزنه. و تولی شد بر تمام ترکه رسول یک باره، حتی بر فدک، یعنی فدک هم اومد تحت حکومت و مالکیت آقای ابوبکر. و هیچ کدوم از اون چیزهایی را که پیغمبر به سایر مسلمین بخشیده بود متعرض نشد. این خیلی نکته مهمیه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر به سایر مسلمین هم یه چیزایی داده بود، ولی نگفت اینا رو پیغمبر داده باید بدیم به مسلمین. فقط اونی که پیغمبر به حضرت زهرا داده بود که فدک بود اعتراض کرد. این جمله خیلی عالیه، زیرش خط بکشین. ولم یتعرض، ابوبکر متعرض نشد لشیء مما وهبه النبی لسائر المسلمین. چون در سابق داشتیم که به ابوبکر رو به عبدالرحمن چی و چند تا اسم داشت، همون در اینجا صفحه 189 رو نگاه کنین. بعد از ز و کان الرسول قد وقف ستتا من الهوائت سبعه، پیغمبر وقف کرد 6 تا از 7 تا باغو، فهیه صدقت الرسول. و وهب شیئا من اراضی بنی النضیر، یه مقداری از زمین های بنی النضیر که مال خود پیغمبر بود بکرد. به کی؟ لعبی بکر عبدالرحمن ابن عوف عبی دجانه. و اعتا ازواجه و منحسون خیبر، از دژهای خیبر که خیلی هم گرون قیمت بود به زناش داد. فدک هم داد به فاطمه. و داد به حمزت ابن نعمان عذری رمیت صوت من واد القرا، به اندازه که یه تازیانه به اصطلاح پرتاب کنن، چون متر که نبود، تازیانه پرتاب میکردن یا سنگ میگفتن اینقدرش فروختیم یا دادیم یا هبه کردیم از وادی القرا. وقت دقت کنید این جمله رو، ولم یتعرض، یعنی آقای ابوبکر متعرض نشد هیچ کدوم از اونایی که پیغمبر هبه کرده بود به سایر مسلمین. یعنی اینایی که پیغمبر به دیگران داده بود نگفت که شما باید بیاین پس بدین، تنها چیزی را که گرفت حضرت زهرا بود. یعنی اینجا لجاجت، دشمنی خاص این حکومت را با حضرت زهرا و امیرالمومنین. فخاصمتهم فاطمه فی ثلاثه امور، اون وقت حضرت فاطمه سلام الله علیها با اونها مخاصمه کرد و گفتگو کرد و اعتراض کرد در سه کار: الف فی فدک، ب فی ارثها من الرسول، و جیم صفحه 191 فی سهم ذی القربا. اینو میخوام تو ذهنتون یه تصور جالبی باشه. پس حضرت زهرا، پس این دو تا نکته امروز گفتم که یادت نره، هیچ کدوم از هدایایی که پیغمبر به دیگران داده بود ابوبکر متعرض اونا نشد. به زناش داده بود، به ابوبکر داده بود، در رحمان ابن عوف داده بود، به ابی درجانه داده بود. هیچ کدوم متعرض نشد، فقط متعرض فدک شد که به حضرت زهرا داده بود. دومش اینه که حضرت زهرا با اینها در سه کار مخاصمه کرد، در سه باب. فدک حق اختصاصیش بود، ارثیه که کلن ارث پیغمبر بود، یکی حق ذی القربا که مال امیرالمؤمنین بود و مال خاندان ولایت بود که خمس بود، اینا رو اینا بستن. و امروز هم که روشنفکرا خمس و اینو شما بدونید، روشنفکرا همیشه میغلطن به طرف عمری ها. چی بگم؟ یک کم بیشتر کار کنید، یک کمی بیشتر منظم باشید، یک کمی بیشتر برای امیرالمؤمنین علیه السلام کار کنید. یه فیلمی رو نشون دادن از این مرتد لا مذهب بیدین سروش، تو همین چند روزه صحبت کرده تو آمریکا برای این عزاداری ها، آوردن اون روز صبح برای من بچه ها نشون دادن. کار بکنیم بچه ها، کار بکنیم، مؤثره. جوان زیاد دور براتون هست، یه خود وقت بذارین، یه خود یاد بگیرین، یه خود کلاسیک تر کار کنین، انشاءالله مؤثره. اون وقت الف فی فدک منحت الرسول ایاها، فدک هدیه پیغمبر بود. فطلب منها البینه، از حضرت زهرا که جملات پیغمبر جملاتی بود که حضرت زهرا رو نشون میداد که معصومه، ولی ازش شاهد خواست. خود شاهد خواستنش جرم بزرگترین جنایته. فشهد لها رجل و امرأتون، پس شهادت داد برای اون مردی و زنی. فرفض شهادت هما، اما شهادت این دوتا رو ابوبکر لعین ترک کرد. لأنهما لم یکونا رجلین او رجلون و امرأتین، گفت باید دو مرد شهادت بدن یا یک مرد و دو زن شهادت بدن. به فی ارثها من الرسول، مخاصمه کرد در ارث خودش از پیغمبر که من دختر پیغمبرم و ارث میبرم. بعد عشرت ایام من وفات رسول الله جاءت فاطمه لابی بکر معها علی و العباس، بعد از 10 روز از وفات پیغمبر فاطمه سلام الله علیها اومد پیش ابی بکر که همراه او علی و عباس هم بود، عموی پیغمبر. اینا اومدن. فقالت میراثی من رسول الله، گفت ارث من از پیغمبر چی میشه؟ فقال ابو بکر امن الرسه او من العقد، قالت فدک و خیبر و صدقته بالمدینه، گفت خریدی یا اینکه فقط ارث میخواهی؟ فرمود فدک و خیبر و صدقه پیغمبر در مدینه. ارثها، ارث منه. کما ترسو که بناتک، دخترانت از تو ارث میبرن، من دختر پیغمبرم. فقال ابوبکر ابوک والله خیر منی و انت والله خیر من بناتی. ابوبکر گفت پدرت به خدا قسم از من بهتره و تو بهتر از دختران من هستی. و فی روایت قالت من یرثو که اذا متا، در یه روایتی داره که حضرت زهرا فرمود تو وقتی مردی کی از تو ارث میبری؟ اون گفت ولدی و اهلی، ولدی و اهلی، فرزندان من و خانوادم. قالت ما بالوک ورست رسول الله دوننا، پس چرا تو ابو بکر از پیغمبر ارث میبری؟ تمام اموال پیغمبر رو صاحب شدی، ما ارث نبریم. قال یا بنت رسول الله ما فعلت، و من این کار نکردم. ما ورست و عبا که ارزن ولا زهبن ولا فزتن ولا غلامن ولا ولدا، من ارث نبردم از پدر تو، زمین رو نگرفتم، طلایی، نقرهی، بردهی و فرزندی از پیغمبر نگرفتم. فقالت سهمنا به خیبر و صافیتنا به یدک، فرمود سهم ما در خیبر و صافیه ما، یعنی اونا که حق اختصاصی و مال اختصاصی پیغمبر بود، در دست توست. قال سمعت رسول الله یقول، روایت دروغ خوند، گفت نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکنا فهو صدقتون، انما یأکل آل محمد من هذا المال، یعنی مال الله. گفت آل محمد از این مال، یعنی مال الله، میخورند، اما لیس لهم ان یزیدوا علی المأکل یا مآکل، بیشتر از خوردنشون حق ندارن بردارن مالک بشن. اینو به اصطلاح ابوبکر ادعا کرد. ما کان النبی یعول فعلیون، اونی که پیغمبر ایالش بود و خرجشونو میداد، حالا علی خرجشونو میده. فقال علی، علی گفت اگر من خرج اینها رو میدم و ورث سلیمان و داوود، آیه ارث علی خوند. و قال یرثنی و یرث من آل یعقوب، قال ابو بکر و ها کذا، گفت درست میگی، و انت والله تعلم و مثل ما اعلم، همین هایی که من میدونم علی تو هم میدونی. فقال علی هذا کتاب الله ینطق، این کتاب خداست درباره اش صحبت میکنه. فسکتوا و انصرفوا. بچه یه کاری کنید، یه خود بیشتر اهل بیتو بشناسیم، مظلومیت اهل بیتو و به دیگران بگیم. استدلالات برای امامت و ولایت خوبه، اصلا لازمه، ولی بعضی وقتا برای عموم مردم این مسائل احساسی، مسائل اخلاقی خیلی موثرتره. در خود من خیلی اثره. لذا سعی کنید اینها رو خوب یاد بگیرید، انشالله به شاگرداتون اطرافیانتون بگین. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا در این چهارم محرم از تو میخواهیم تا آخر عمرمون، لحظه آخر عمرمون، ما را از مدافعان ولایت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، از مدافعان واقعی رسالت پیغمبر اکرم قرار بفرما. صلوات بفرستیم.